بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. یه سوال مهمی که تو این سالها تو ذهن علاقمندان به مباحث ظهور ایجاد شده اینه که آیا بین جریان هایی که تو منطقه رخ داده، حوادث تلخ سوریه و عراق، پیدایش گروه های تکفیری با علائم ظهور ارتباطی هست یا نه؟ این سوال رو میشه خیلی ساده از کنارش رد شد. بعضی ها راحت میگن که نه، هیچ ارتباطی وجود نداره و اصلا کار درستی نیست که ما اینها رو با هم منطبق کنیم. بعضی ها از اون طرف خیلی علاقمندن، خیلی امیدوارن، میگن قطعاً بین این حوادث و ظهور ارتباط هست. یه جواب آری ساده میدن از کنارش رد میشن. میشم با احتمال و اما و شاید و اگر از کنار این سوال راحت عبور کرد، ولی به نظر میرسه که چون سوال خیلی مهمیه و ذهن بسیاری از مردم و علاقمندان به امام زمان رو به خودش معطوف کرده، باید با دقت بیشتری، با حوصله بیشتری و با تحقیق بیشتر این سوال رو مورد کنکاش قرار داد و تحلیل کرد و به جواب بهتر رسید. حالا فکر کنم یه سوالی برای یکی از دانشمجوان محترم ایجاد شده. من خدمت شما هستم. همین اول بحث.
ببخشید استاد، به نظر شما اینکه بیایم و علائم ظهور رو بر افراد و مصادیق منطبق کنیم کار درستیه؟
سوال مهمی. من اول یه توضیح در رو تو تطبیق بدم بعد نظرم بگم. این تطبیق یعنی این که ما بیایم علائم ظهور رو با وجود یه سری شباهات با افراد، مصادیق و اشخاص یا جریان‌هایی که در زمان خودمون هست منطبق کنیم. مثلا بگیم اتفاقاتی که در یمن داره رخ میده و پیروزی انصار الله در یمن، این همون جریان یمانیه که در روایت جزء علائم ظهوره. یا بگیم که حوادث منطقه، جریان مثلا داعش، همون جریان سفیانیه که در روایات جزء علائم ظهور شمرده شده. به این میگن تطبیق. تطبیق جزء آسیب‌های معارف مهدویت هم شمرده شده. چرا آسیب؟ چون که آدم ها میان با یه سری شباهتایی که تو روایات با حوادث پیرامونشون میبینن یه پیشگویی میکنن، یه ارتباطی ایجاد میکنن، یه امید ایجاد میکنن. بعد ممکنه که این اتفاق رخ نده و نهایتا منجر به سرخوردگی مردم بشه. مثلا چند سال پیش زمانی که آمریکا حمله کرد به عراق و صدام رو برکنار کرد، تو بحبوحه جنگی کتابی چاپ شد. تو اون کتاب اومده بود و جورج بوش رو، رئیس جمهور آمریکا رو، با سفیانی که جزء علائم ظهوره منطبق کرده بود و نهایتاً به این پیشگویی هم رسیده بود که تا یکی دو سال دیگه هم امام زمان ظهور میکنه. الان سالها از این ماجرا گذشته و اصلا کلن حوادث عوض شده، شرایط عوض شده، ولی یه اتفاق رخ نداد. خب این اول یه امیدی ایجاد میکنه ولی بعد منجر به سرخوردگی میشه. اما این که میگیم تطبیق آسیب داره و نباید تطبیق انجام بدیم، به این معنی نیست که نباید روایات رو بررسی کنیم. به این معنی نیست که نسبت به علائم ظهور حساس نباشیم. چرا؟ ما باید علائم ظهور رو با دقت، روایتش رو با دقت بحث کنیم، مطالعه کنیم، حوادث پیرامونمون رو درست بشناسیم. باید از جریان‌هایی که تو منطقه داره رخ میده اطلاع کافی و دقیقی داشته باشیم. بعد در رابطه باش نظر بدیم. نمیتونیم از کنار این هم به سادگی عبور کنیم. باید برای اینکه به یه تحلیل خوب برسیم از حوادث منطقه، برای اینکه این سوال که اصلا آیا واقعا بالاخره بین حوادث منطقه و ظهور ارتباطی هست، برای اینکه یه جوابی خوبی بهش برسیم، باید یه تحلیل خوبی اول از جریان‌های تکفیری، نحوه پیدایش اونها، ماهیت اینها داشته باشیم. من اگه بخوام نظر بدم الان، میگم که بین این جریان‌ها و ظهور یه تفکیکی باید قائل بشه. یه وقت ما مستاقی بحث میکنیم، میگیم آیا سفیانی همون داعشه؟ آیا جبهه النصره که تو سوریه فعاله همون به اصطلاح سفیانیه؟ یه وقتی میگیم آیا جریانی که الان داره تو منطقه رخ میده با جریان سفیانی هم راستا هست یا نه؟ یعنی به لحاظ جریان شناسی به مسئله نگاه میکنه. تو فرض اول یعنی این که بگیم مستاقا اینا اونا هستن حرفی نمیتونیم دقیق بزنیم، محکم نمیتونیم بگیم که ارتباط بین اینها وجود داره. ولی تو فرض دوم یعنی به لحاظ جریان شناسی جای بحث داره و میشه به لحاظ جریان شناسی بین این دوتا اتفاق یعنی علائم ظهور و حوادث منطقه ارتباطی ایجاد کرد.
حاج آقا سوالی داشتم خدمتتون که تحلیل شما از پیدایش جریان‌های تکفیری در زمان حاضر چیست؟
ما پدیده‌هایی که اطرافمون هست رو از دو منظر میتونیم تحلیل کنیم. چون این تحلیل به اصل بحثمون کمک میکنه من یه کمی روش وقت میخوام بگذارم. ببینید یه وقت ما قضایا رو به اصطلاح دینامیستی نگاه میکنیم، یعنی علل درونی یه پدیده رو بررسی میکنیم، یه وقت علل بیرونی یا مکانیستی یه پدیده رو بررسی میکنیم. الان تو قصه یه پیدایش گروه تکفیری بیشتر تحلیل ها مکانیستی یعنی عوامل بیرونی، دست های استعمار، دست آمریکا، اسرائیل، پشت صحنه ها رو بیشتر بحث میکنن و تحلیل دینامیستی کم تر من دیدم. جریان تکفیری به لحاظ تحلیل مکانیستی یا عوامل بیرونی کسایی که باعث شدن این جریان پیدا بشه، خب بله مشخصه دست های پشت پرده است، آمریکا، اسرائیل با اهداف خاصی به این جریان دامن زدن و اینها رو ایجاد کردن. اما از منظر دینامیستی یا درون جریانی که نگاه کنیم میبینیم که این جریان های تکفیری ریشه تاریخی دارن. تاریخ اینها برمیگرده به صدر اسلام، حتی شاید بتونیم بگیم که برمیگرده به قبل از اسلام و دوران جاهلیت و این یه جریانی بوده که در تاریخ وجود داشته، در اسلام وجود داشته. امروز توسط دشمن، توسط آمریکا، این مثل یه گسل فعال شده و آتشش دامن اسلام رو و مسلمون ها رو گرفته.
حاج آقا سوال دیگه‌ای که داشتیم در رابطه با همون سوال قبلی هم میشه، با نگاه جریان شناسی چه ارتباطی بین گروه های تکفیری و ظهور حضرت وجود داره؟
خیلی ممنون از سوال خوبی که پرسیدین. من لازمه یه مقدمه کوتاه در پاسخ به این سوال اشاره کنم. ببینید در قدیر پیغمبر اسلام اومدن مسیر آینده اسلام رو روشن کردن با معرفی ولایت و اسلام ولایی، اسلامی که مورد رضایت خدا بود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یه قرائت صحیحی از اسلام برای آینده بشریت مطرح کردن. اما به مرور در کنار این و در مقابل این یه جریان دیگه شکل گرفت که اصطلاحا بهش میگیم اسلام اموی، اسلامی که ظاهرش اسلامه ولی در واقع باطنش کفره. این در مقابل اسلام اهل بیت قرار گرفت. شاخص های این دوتا جریان اسلامی، این دوتا قرائت همواره در طول تاریخ مقابل همدیگه بودند و خواهند بود. یه روزی پرچمدار اسلام حقیقی، اسلام ولایی، امیرالمومنین علیه السلام بود که نقطه مقابلش معاویه بود. یه روزی در مقابل امام حسین علیه السلام به عنوان پرچمدار اسلام حقیقی یزید قرار گرفت و طبق روایت یه روزی هم همینطور این اتفاق دوباره شکل میگیره، پرچمدار اسلام حقیقی میشه امام زمان و نقطه مقابلش سفیانی خواهد بود. سفیانی یه فرده که طبق روایات از تبار بنی امیه و از نسل ابو سفیانه و دقیقا مسیر و سبک زندگیش و راهی که طی میکنه راه همون اجداد خودش، یعنی اسلامی که میاره وسط همون اسلام بنی امیه و بنی مروانه.
در پی فرمایشات شما همین اسلامی که شما میفرمایید اسلام اموی، بعد همین در این جریان تاریخ همین اسلام آمریکایی هم که امام و رهبرمون بارها بهش اشاره کردن همین در جریان همون اسلام اموی هستش، درسته؟
بله این همون ادامه همونه. حالا توضیح میدم به همینم میرسیم. ببینید بالاخره این دو جریان در تاریخ اسلام شکل گرفته، دو تا مسیر شکل گرفته. ما اون کاری که باید انجام بدیم اینه که این دو تا مسیر رو، این مختصات این دو تا اسلام رو بشناسیم. اگه بیایم مختصات این دو تا اسلام رو بررسی کنیم میبینیم که دقیقاً جریان‌های تکفیری امروز مثل داعش، مثل جبهه النصره، مثل 700 تا گروه تکفیری دیگه که الان تو سوریه فعالن، مثل گروه‌های تکفیری که تو شمال آفریقا، مثل بوکو حرام، مثل گروه‌هایی که تو مناطق دیگه ایجاد شدن، گروه‌هایی که در پاکستان فعالن، مثل گروهایی که در اندونزی، مالزی، فیلیپین، در اقصا نقاط دنیای اسلام گروهای تروریستی و شبه تروریستی بالاخره الان ایجاد شده. وقتی نگاه کنیم اینو که اینا مختصات جریانشون با جریان اسلام اموی یکیه و دقیقاً همین مختصات رو هم در آینده سفیانی خواهد داشت. لذا ما میگیم که به لحاظ جریان شناسی بین گروهای تکفیری که الان در سوریه فعالن، بین داعش، بین جبهه النصره و دیگران، با جریانی که در آینده حالا چقدر فاصله باشه نمیدونیم، آینده‌ای نزدیک یا آینده‌ای دور رخ خواهد داد، اون جریان سفیانی به لحاظ جریان شناسی اینه یکی‌ان، توی راستا هستن، اهدافشون، منششون، رویکردهاشون مشابهت‌های زیادی داره. این میتونه ما رو امیدوار کنه که از دل حوادث منطقه ممکنه سفیانی هم خروج کنه و ما نزدیک ظهور باشیم. اما نمیشه قطعی گفت، نمیشه یقینی حرف زد و گفت که بله پس الان دیگه ما در آستانه ظهور هستیم و دیگه خودتون رو مثلا آماده ظهور کنید. خب شما ببینید امروز رهبر انقلاب حضرت امام اومدن بحث اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی رو صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردن، دقیقاً همون تقسیمه. یعنی امروز نماینده اسلام آمریکایی میشه جریان تکفیر و نماینده اسلام حقیقی میشه انقلاب اسلام. و توی جنبندی نهایی اگه بخوایم از سؤال اول بحث که آیا بین جریان‌های تکفیری و ظهور ارتباط وجود داره بخوایم یه جنبندی نهایی داشته باشیم، میگیم که به لحاظ جریانی مختصات جریان‌ها رو که بررسی کنیم، این که مثلا اینها ظاهرشون اسلامه ولی باطنشون از اسلام خبری نیست، این که اینا راحت با بیگانگان و دشمنان اسلام ساخت و پاخت میکنن، اینها مختصات رو تو اینا میبینیم. یعنی گروه‌های تکفیری همون گروه سفیانیان، همون بنی اسلام امویان، اما به لحاظ مصداقی این که دقیقاً و یقیناً ما حرف بزنیم بگیم که اینها همون علائم ظهور هستن، نه، این رو به هیچ وجه نمیتونیم با این قاطعیت حرف بزنیم. فقط میتونیم امیدوار باشیم و تو این شرایط حواسمون این طرف باشه، یعنی ما خودمون رو تو جبهه اسلام ناب، اسلام علوی، اسلام اهل بیت قرار بدیم و تو این مسیر وظایفمون رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.